خبر پنجم. درود میگم به شنوندگان عزیز رادیو گوشکن و برنامه هنر پنجم، کسانی که به موسیقی علاقه دارند و به شناخت سازهای مختلف به خصوص. امیدوارم که خوب باشید، روز خوبی رو گذرونده باشید و بقیه ساعاتی که مونده خوب و خوش و آروم باشه براتون. با یکی دیگه از برنامه های هنر پنجم در خدمت شما هستم. ارغوان همسی هستم، کارشناس ارشد نوازندگی ساز ایرانی با ساز تخصصی سنتور در خدمت شما هستم. هر هنر پنجم ما توی هر برنامه یک سازی رو مورد بررسی قرار میدیم. امشب دومین ساز خانواده بادی برنجی توی پارتیتور ارکستر سمفونیک رو قراره که مورد بررسی قرار بدیم، یعنی ترومپت. ترومپت زیرترین صدا رو توی خانواده بادی برنجی داره. این ساز هم مثل دیگر سازهای بادی برنجی از ارتعاش لبهای نوازنده توی یک شیء فنجونی شکل به صدا در میاد و البته ساز قدیمی هست به لحاظ تاریخی. قبل از هر چیز صدای این ساز رو توی موسیقی پاپ ایران خواهیم شنید که طبق معمول هر هنر پنجم با این ساز توی یک ملودی پاپیولار آشنا میشیم. احتمالاً اکثرمون میدونیم که امید حاجیلی خواننده موسیقی پاپ کشورمون ترومپتیست هست و صدای این ساز توی خیلی از آهنگهاش شنیده میشه. بنابراین من یکی از آهنگهای امید حاجیلی رو انتخاب کردم. با هم بخشی از آهنگ دوست دارم رو میشنویم از امید حاجیلی که توش ترومپت به کار رفته. امیدوارم که دلتون هم مثل این آهنگ شاد باشه. برای اینکه بیشتر و بهتر و جزئی تر با این ساز آشنا بشیم، با آقای سعید شفیعی عزیز گفتگوی داشتیم که ایشون الان ایران نیستن و در برلین زندگی میکنن. در ایران کاردانی موسیقی رو با ساز تخصصی ترومپت گرفتن و البته هنرستانی بودن و با ارکسترهای از جمله ارکستر ملی اصفهان و ارکستر فیلارمونیک تهران همکاری داشتن و الان هم در گروه های جاز هستن توی کشور آلمان به عنوان ترومپتیست ساز میزنن. ایشون خیلی رزومه پروپیمونی داشتن که من قسمتی از اون رو خدمتون عرض کردم. بسیار بسیار تشکر میکنم که ایشون به هنر پنجم افتخار دادند و در مورد سازشون با ما صحبت کردند. میشنویم با هم گفتگوی خودمون رو با آقای سعید شفیعی. سلام آقای شفیعی، امیدوارم که حالتون خوب باشه. خیلی خیلی خوشحالم که افتخار دادین و توی برنامه هنر پنجم راجع به ترومپت قرار با هم دیگه صحبت کنیم.
سلام و درود به شما و خیلی باعث افتخار منه که این موقعیت رو دارم که بتونم با شما باشم و در خدمتتون باشم و تا اونجایی که اطلاعات و سوادم به من اجازه میده بتونم کمک بکنم و مفید واقع بشه.
قطعا همینطور.
و ممنون که میتونم فی جمعتون باشه.
زنده باشین، سلامت باشین. مرسی که سازتون رو برای ما معرفی میکنین.
خواهش میکنم.
سلامت باشین. آقای شفیعی، یکم راجع به تاریخچه این ساز برای ما به طور کلی میگین که حالا چه جوریه و از کجا اومده و به کجا رسیده و.
خب تاریخچه این ساز برمیگرده به دوره پیشا موسیقیایی، یعنی زمانی که بشر دوپا هنوز خیلی به موسیقی اشراف نداشته.
درست.
و تولید اصوات میکرده.
درست.
و تا اونجایی که من اطلاع دارم اون زمان با وسیله‌هایی مثل صدف‌های بزرگ دریایی یه قابلیتی داشته که میتونستن بخشی از اون صدف رو ببرن و روی دهن قرار بدن و باهاش تولید صدا بکنه.
درست.
که استفاده کلامی داشته، باهاش به قول معروف سعی کردن صحبت بکنن، یعنی پیامی ارسال میکردن.
درست.
و به مرور زمان تبدیل شد به سازهایی از جنس فلز که توی قلعه ها، توی ارتش ها، در زمان جنگ، در زمان آماده باش ها یا بیدار باش های صبحگاهی ازش استفاده میکردن و هر کدوم ریتم و ملودی مخصوص به خودش رو داشته که توی جمعیت زیادی که اون زمان وجود داشته دیگه تک تک نرن شخصی رو صدا بکنن.
خبررسانی طوری داشت بوده دیگه.
خبررسانی طوری بوده دقیقا. و چون صدای بلند یک بار انجام میدادن و همه متوجه میشدن منظور چیه و چه کاری باید انجام بدن.
درست.
و این ساز یواش یواش شروع کرد به ساز موسیقیایی تبدیل شدن و وارد ارکستر شدن به صورت ترامپت طبیعی که اصوات طبیعی تولید میکرده که اصطلاح تخصص موسیقیایی بهش میگن اصوات هارمونیک.
هارمونیک.
که پروسه خودش رو داره و حالا راجب خود در زمانش راجبش توضیح میدن.
درسته. یعنی اون موقع ها
استفاده میکردن،
یعنی اون موقع ترومپت مثل هورن مختلف بوده، یعنی یه نوازنده مثل هورن باید ترومپت های مختلف با خودش میبرده توی ارکستر.
بله بله کاملا. یعنی بله، یعنی ما اگر هفت نوت موسیقی داریم به عنوان مثال، هفت نوت اصلی موسیقی داریم، هفت تا مدل مختلف ترومپت هم داشتیم که هر کدومش بر اساس این نوت‌های اصلی دوره می فاصل دا سی سری هارمونیکاش رو هم انجام میده، تولید میکرده.
درسته.
و باهاش ملودی میزدن.
درسته.
و توی اون توالی مشخص میتونسته انجام صدا بکنه.
درست. خب بعد چی شد؟
و بعدش به مرور این ساز شروع کرد، یعنی خیلی سازنده های ساز به مرور زمان هلوش 200 سال پیش 200 خورده ای سال پیش شروع کردن دوره هم که مثلا خودمونی به این نتیجه رسیدن که میتونن به جای اینکه این همه ساز دوره هم ببرن برای یک اجرا و خیلی سخت باشه که این ساز عوض بکنن برای توالی مختلف، پیستون به این ساز اضافه کردن یا کلید.
درسته.
این کلید ها باعث میشه با یک ساز بشه گام کروماتیک زد.
بله، گام کروماتیک.
هیچ مشکلی نباشه برای نواختن توی هر تونالیته ای، توی هر توالی گامی و همه این نوت‌ها رو بشه با یک ساز زد.
درسته.
و توی این سازهای توی خانواده بزرگ ساز ترومپت دو مدلشه که خیلی مشهوره و خیلی کاربرد داره.
یه
ترومپت کلاسیک ارکستری بهش میگن یا ترومپت تابیده که اصطلاح انگلیسیش میشه روتاری ترومپت و به ترومپت آلمانی هم مشهوره.
آها. اون یکی چی؟
و اون یکی ترومپت جاز بهش میگن یا ترومپت پیستون. خیلی از لوی آرمسترانگ شنیدیم، از مایلز دیویس شنیدیم، از نوازنده های شنیدیم که این ساز رو به این گونه زدن و الان هم خیلی کاربرد داره، چه توی کلاسیک چه توی جاز. و کوک های مختلفی هم داره که این کوکای مختلف باعث تغییر جزئی توی جنس صدا هم میشه.
درسته.
ترومپت خیلی کاربردی که استفاده میشه ازش معروفه به ترومپت سی بمول که دقیق خودم هم نمیدونم برای چی این کار انجام دادم، ولی خب باعث شده تا الان جنس صدای ترومپت ازش خارج بشه، این ترومپتی که ما میشنویم. ولی خب ترومپت های دیگه هم هست که کوک های مختلفی داره، مثل ترومپت دو، ترومپت لا، ترومپت ره، ترومپت می بمول و الی آخر.
ولی الان بیشتر از اون سی بمول استفاده میشه دیگه.
بیشتر از همین سی بمول استفاده میشه، بگم شاید 70%. چه توی سبک جاز، چه توی سبک کلاسیک، چه توی سبک دیگه.
بعد فرق این ترومپت کلاسیک و جاز چیه؟ ارکسترال کلاسیک و همین ترومپت جاز.
ترومپت، بله، ترومپت ارکسترال کلاسیک فرقش اینه که سیستم پیستونش، یعنی پیستون نیست، حالت نمیدونم دقیقا چه جوری توضیح بدم، کلیدهاش طوری طراحی شده که نوازنده وقتی نوت‌ها رو عوض میکنه به واسطه اون کلیدها خیلی راحت‌تر انجام میشه اون تعویض نوت‌ها و
مثل ولوه
و صدای مثل ولوه. بله.
خب
بله، و جنس صدای به قول معروف تمیزتری تولید میکنه و توی ارکستر خیلی راحت تره باهاش نواختن و ترومپت اصطلاحا جاز.
درست.
ولی خب کاربرد اون مدل ترومپت توی ارکستر هم خیلی زیاده.
درست. حالا یکم از شکل ظاهری این ساز برای ما میگین، چه شکلیه، جنسش چیه، وزنش چیه، یا حالا هر نکته‌ای که به ذهن خودتون میرسه؟
حتما. اول از جنسش شروع میکنم. این ساز از جنس فلز برنجه.
درست.
فلز برنج، خیلی هم میگم برنج، خیلی هم میگم فلز برنج، ولی از این جنس معمولا با روکش های طلا یا نقره یا روکش های مختلفی که جدیدن خیلی دارن استفاده من، یا حتی بدون روکش، یعنی خود همون ساز برنج هستش. ما یه شوخی داشتیم زمانی که من هنرستان بودم، میگفتیم این ساز شکل بامیه است و دقیقا هم همون شکل
بامیه خورش یا بامیه شیرینی،
ترومپت میگفتیم بامیه، نه بامیه شیرینی.
آها، به چی میگفتیم؟ زولبیا.
شکل بامیه شیرینی، به فرنچ هورن میگفتیم زولبیا.
آره واقعا هورن شبیه زولبیا،
ترومپت میگفتیم بامیه. آره
جالبه.
راحت ترین تشبیهش که خیلی هم تو ذهن میمونه همینه. آه. هنوز یادم مچه 10-12 ساله و هر وقت بهش فکر میکنم میخندم.
خوب.
خب این بامیه‌مون روش 3 تا کلید هم داره که با اون 3 تا کلید ما نوت‌ها رو به واسطه اون 3 تا کلید نوت‌ها رو عوض میکنیم و کاربرد مکانیکیش اینطوریه که اون 3 تا کلید هر کدومش به طول لوله ترومپت، اول بگم که دقیق یادم نیست، اگر درست بگم 1.80 متر. و به صورت این پیچیده شکل بامیه که ازش در آوردن، هر کدوم از این 3 تا کلید وصل میشه به یک سری پارچ که طول لوله، طول این لوله ساز رو کم و زیاد میکنه به واسطه فشار دادن اونها بالای ترومپت، کم و زیاد میکنه و ما طول لوله لوله ساز رو به واسطه اون کلیدها تغییر میدیم و فواصل هارمونیک مختلف تولید میکنیم. در نتیجه به واسطه این 3 تا کلید میتونیم گام کروماتیک بزنیم.
درست.
وزنش اول بگم، وزنش از وزنهای مختلف داره، یعنی من سازی دستم گرفتم که شاید 200 گرم بوده وزنش.
آه چه سبوک.
سازی هم دستم گرفتم، بله، سازی هم دستم گرفتم که 4 کیلو بوده وزنش.
چرا اینقدر تفاوت بینشون؟ به خاطر همین شرکتایی که شرکتای سازنده سازه.
بله، شرکتای سازنده ساز و خوبی سازهای سنگین، سازهای سفارشی هستند که بیشتر برای سبک جاز استفاده میشن و خب به خاطر آلیاژی که توش استفاده میشه و اون سیستم مهندسیش باعث میشه جنس صدای منحصر به فردی پیدا بکنه.
درست.
مثلا یکی از نوازنده‌هایی که ساز سنگین استفاده کرده توی سالهای 1980 تا 90 نوازنده به اسم وینتون مارسالیسه. خب صدای سازش باعث شد منحصر به فرد باشه.
درست.
و الان هم اگر اشتباه نکنم هنوز هم سازی که استفاده میکنه تقریبا ساز سنگین وزنیه.
درست.
و سازهای سبک وزنم برای کسایی که خب خیلی مدت زمان زیادی روی استیج ساز میزنن و خب طبیعتا جنس صدای خوبی هم داره و نکته های منحصر به فرد خودش رو هم داره.
درست.
ولی چیزی که اکثرا من چنیدم از سازهای سنگین بعد از مدت طولانی نوازندگی باعث میشه شونه آدم درد بگیره که تا آدم خسته میشه.
طبیعتا
خیلی پیشنهادش نمیکنه.
درست. بعد یه چیز دیگه که میخواستم بپرسم اسم قسمت های ساز، البته این ساز که خب طبیعتا یه تیک هست ولی خب قطعا قسمت های ساز هستن که اسم داشته باشن.
بله بله، ساز تقریبا یه تیک هست. بله ساز تقریبا یک تیک هست. این ساز از هم قابلیت جدا شدن داره، یعنی کلیت ها از ساز به صورت پیچیه در میاد.
آها.
کلیت ها یا پیستون هایی که به وسیلش طول لوله ساز رو تغییر میدیم در میاد.
درسته.
و هر کدوم از اون پارچ هایی هم که وصل به این پیستون ها به صورت کشویی بازا بسته میشه و قابلیت اینو داره که کاملا خارج بکنیم از ساز اون کشویی ها رو یا پارچ ها رو.
درسته.
و یه قسمت اصلی که ساز داره و کاملا جدا شدنیه بهش میگن سرساز.
آها.
که ما میتونیم بیشتر اون سرساز تولید صدا میکنیم داخل ترومبت و فرنچ هورن و اصولا هر ساز بادی برنجی مثل ترومبون یا توبا.
درست.
این سرساز هم از جنس برنجه و غالبا یا با روکش نقره یا با روکش طلا. اینا از هم جدا میشه و به هم از ساز قابلیت جدا شدن و سوار شدن داره.
درست. بعد فکر میکنم حالا الان که رسیدیم به این سرساز فکر کنم بحث کوک کردن و بهتر که راجبش صحبت کنیم که این فکر میکنم مربوط به سرساز باشه. چجوری کوک میشه ساز؟
خب اول باید بگم که ساز یه محدوده کوک محدودی داره، یعنی در حد نهایتا یک کرده بشه این ساز رو کوک کرد.
آره دیگه. خب
در حالت خیلی ایدئال که اون هم با گفتم یه سری پارچ داره ساز.
آها.
تعداد 4 تا این پارچ ها، 3 تاش مربوط میشه به اون کلیت ها یا پیستون ها. و یه پارچ بزرگ داره که اون مربوط میشه به کوک ساز که با بیرون کشیدن اون پارچ به صورت کشویی کوک ساز بمتر میشه و هر چقدر که اون کشویی رو ببندیمش به قول معروف داخل تر ببریم کوک ساز بیشتر میشه.
درست.
بیشتر میشه یعنی به سمت
زیرتر میشه صداها.
زیرتر میره. مرسی، ممنون.
زنده باشین، سلامت باشین.
بله. و با سرساز ما تولید صدا میکنیم به این صورت که سرساز رو روی لب قرار میدیم و میدمیم داخل اون سرساز، ولی تنها دمیدن هم کفایت نمیکنه، باید ارتعاش ایجاد بشه بین لبها که اصطلاحاً تخصصی به این ارتعاش میگن بازینگ.
جالبه. خب حالا ساز رو چجوری دست میگیرن اگه بشه به طور کلیه توضیح بدید به ما ممنون میشم.
ساز رو خواهش میکنم از آخرش میگم بعد میام به اول. ساز دست گرفتن مثل گرفتن دست توی دست میمونه.
اها.
به این صورت که ساز روی اون کشویی هایی که توضیح دادم که طول لوله رو کم و زیاد میکنه،
همون پارچه
شوردن پیستون ها، بله، دوتا حلقه ها مانند روی اونا هست. که به وسیله دست چپ انگشت حلقه که تویش حلقه ازدواج میکنیم و انگشت شست،
درست،
وارد این حلقه ها میشه و ساز رو توی دست میگیره.
درست.
و باعث به اصطلاح تکیه‌گاه میشه که ساز توی دستت بمونه.
درست.
و دست راستت روی اون سه تا پیستونی که داریم، سه انگشت اشاره، وسط و حلقه دست راست رو روی اون سه تا پیستون میذاری و باهاش تعویض پیستون میکنی.
درست.
به همین راحت.
درست.
و گرفتن ساز مثل این میمونه که دوتا دستتو توی هم بگیری، بغل بکنی دستاتو، چفت بشن توی هم دیگه، به صورت اینکه دوتا شستت کنار هم قرار بگیرن و دوتا کف دستت هم روی هم و جلوی صورتت، جلوی دهنت بگیری. به این صورت تقریبا میشه مثال زد که ساز دست گرفته میشه.
درسته، جالبه. آقای شفیع، گفتین بازینگ و اینا، حالا چجوری این بازینگ انجام میشه؟ تولید صدا انجام میشه؟ یکم راجع به این برام توضیح میدین؟
حتما. زنده این تولید صدا یا بازرگواری، این تولید صدا یا بازینگ به این صورت که دوتا لب به صورت خیلی راحت و بدون هیچ فشار مضاعف و درد آوری روی هم قرار میگیره، مثل اینکه تلفظ حرف ام انجام بدیم دقیقا به این صورت. و از بین لبها هوا خارج، یعنی به قول معروف فوت میکنیم هوا رو از بین لبها بیرون.
درسته.
و به وسیله سرساز، وقتی که سرساز رو روی لب قرار بدیم، این خروجی هوا محدود میشه به داخل سرساز و اگر لبها به صورت صحیح روی هم قرار گرفته باشه و عضله‌های صورت رو به صورت صحیح ازش استفاده بکنیم، که به صورت مختصر بگم عضله‌هایی که لپمون و چونمون و لب بالا و پایینمون باهاش در تماس هستن رو درست ازشون استفاده بکنیم، لب شروع میکنه به ارتعاش بده کردن، لرزیدن و بدون سرساز صداش یه همچین حالتی داره. و وقتی که سرساز رو روی لب قرار بدیم، این صدا تبدیل میشه به صدای بازینگ، و وقتی که سرساز روی ساز قرار بگیره تبدیل میشه به صدای ترومپت.
درست.
که میتونم نمونه صوتی براتون در اختیار بذارم که بیشتر بشنوین و بیشتر متوجه بشین.
حتما همینطوره، میشنویم نمونه صوتی رو.
ایجاد صوت به وسیله ارتعاش لبها یا اصطلاحاً بازینگ. ایجاد صوت از طریق بازینگ یا ارتعاش لبها و انتقال این ارتعاش به وسیله سرساز، سرساز ترومبت. من فقط لبهامو به ارتعاش در میارم و سرساز رو روی لبم قرار میدم. این ارتعاش از طریق لب به سرساز انتقال داده میشه و از طریق سرساز به ساز انتقال داده میشه، که ساز مثل یه بلندگو، مثل یه انتقال دهنده صوت عمل میکنه و این صدا تبدیل میشه به صدای ساز ترومپت. من الان سرساز روی ترومپت قرار دادم و لبهامو به ارتعاش در میارم، اصطلاحاً بازینگ انجام میدم و ساز رو روی لبم قرار میدم.
شفی، راجع به سوردین هایی که توی ترومپت استفاده میشه یکم برامون صحبت میکنی؟
حتما. سوردین خیلی مدل زیادی داره که از این مدل های زیاد، چهار تا مدل اصلیش رو که کاربرد خیلی وسیعی داره و اکثرا همه جا استفاده میشه رو میتونم معرفی بکنم.
بله.
نمونه اولش استریت میوته، اصطلاحاً استریت میوت، یا نمیدونم برداشت فارسی ازش بخوام بکنیم اسم صحیحی خواهد بود یا نه، فارسیش میشه خب سوردین مستقیم. ولی استریت میوت خیلی کاربرد وسیعی داره و تقریبا میشه گفت اولین سوردینی بوده که مورد استفاده قرار گرفته و خیلی صدای رنگ صوتی خیلی مثالشو بخوام بزنم جنس فلز داره و باعث میشه این جنس فلز تاثیر بذاره توی رنگ صوتی در این حالی که از شدت صوت ترومپت هم کم میکنه.
درست.
سوردن دومی که هست خیلی استفاده وسیعی داره، باز بهش میگن کاپ میوت، یه حالت مثل سوردن استریت میوته اما یه حالت کلاهک داره سرش که یکم صدا رو بیشتر از شدتش کم میکنه و جنسش رو هم تأثیر میذاره روش، باعث ایجاد رنگ صوتی جدیدی میشه.
درست.
متفاوتی میشه، نه جدید، اصلاح میکنه. که خب کاربرد خیلی جاز داره، توی ارکسترهای بزرگ جاز ازش استفاده میکنن، توی بیگ بند ها.
درست.
سوردن شماره سوم بهش اصطلاحا میگن هاما میوت یا سوردن واوا.
آها میدونم چه صدایی میده دقیقا. خب آره
یه همچه صدایی میده.
آها
یه حالت تقریبا دایره چی بهش میگن توپوله نازه، یه حالت توپولی طور داره و
خب
باعث ایجاد دو تا جنس صدا میشه این سوردین.
آها
چون سوردین دو بخشیه، یه حالت قیف مانند داره که روی بخش مرکز سوردین داخل میشه که اون قیف مانند داخلش باشه، ایجاد صدای واوا میکنه. این ایجاد صدای واوا به وسیله دست چپ نوازنده انجام میشه و به وسیله دست راست نوازنده ساز رو میگیره و همزمان پیستون بازی میکنه و دست چپ جلوی این سوردین قرار میگیره و به وسیله باز و بسته کردن این سوردین صدای واوا میکنه. وقتی که اون پارچه سوردین رو در بیاری یه صدای جزی خیلی ازش استفاده میشه، جزی ازش تولید میشه که به صورت خیلی واضحی میشه از مایلز دیویس خیلی از کارهاش رو مثال زد که به وسیله این سوردین اجرا کرده.
درسته.
و سوردین آخر هم که سوردین چهار هم بله بهش میگم پرکتیس میوت، سوردین تمرین، چون که یه فرم باریکتری داره نسبت بقیه سوردین ها و همین باریکتر بودنش باعث میشه که بیشتر داخل شیپور خروجی ترومپت داخل بشه و خروجی صدای کوچیکتری هم داره، شاید بگم به اندازه یه نی خودکار.
آها.
خروجی صدا داره و صدای خیلی کمی تولید میشه ازش که خیلی توصیه نمیشه ازش استفاده بکنن نوازنده ها در حالتی که توی مسافرتن، توی اتاق هتل مجبورن تمرین بکنن یا خونه دوستی اقوامی هن نمیخوان باعث ایجاد مزاحمت بشن، در حد تمرین نیم ساعته روزانه که بخوان وارم اپ انجام بدن گرم بکنن یا گام بزنن از اون سوردین استفاده میکنن.
درست. آقای شفیعی من سوالام تموم شد راجع به ترومپت، خیلی هم وقت شما رو گرفتم، حالا اگر که خودتون نکته‌ای به ذهنتون میرسه بفرمایید که ما خوشحال میشیم بشنویم.
من که باعث افتخارم بود و این وقت جزو بهترین وقته زندگیم بود که گذشته الان
زنده باشی.
و نکته خاص که خیلی ها فکر میکنن این ساز خیلی سخته، در صورتی که فوق العاده ساز راحتیه و نواختنش فقط نیاز به تمرکز داره و نیاز به تنفس صحیح داره، نیاز به دمیدن صحیح داره و نیاز به شناخت اصوات موسیقی داره که اصطلاحاً به گوش درونی معروفه، به گوش درونی قوی معروفه.
درسته.
اگر اینا در کنار هم قرار بگیره، در کنار تمرین مداوم و دقیق، فوق العاده ساز راحت و دلچسب و زیباییه که من خودم از تجربه خودم میتونم بگم که این ساز میتونه جای حنجره انسان قرار بگیره وقتی که نوازنده سعی میکنه این ساز رو بزنه، میشه باهاش خوند.
درسته، جالبه،
به همین راحتی.
درسته. امیدوارم که دوستای شنونده علاقمند بشن و سمت این ساز برن و خیلی خوب میشه که ما اگر که نوازنده های ترومپت بیشتری داشته باشیم، نوازنده ترومپت خوب مثل خودتون. بازم مرسی،
خیلی اتفاق خوبی خواهد.
زنده باشی.
دوستان بیشتر به سمت این ساز و هر ساز دیگه البته.
دقیقاً بیاد. بازم مرسی از وقتی که برای برنامه هنر پنجم گذاشتین، خیلی لذت بخش بود صحبتی که داشتیم برای من و امیدوارم که برای شما همینطوری باشه.
خواهش میکنم، برای من که بسیار لذت بخش بوده، باعث افتخار من که تونستم در خدمتتون هرچند کوتاه باشم و
زنده باشین،
امیدوارانه مفید.
سلامت باشین، خدافظی میکنم ازتون و به امید شنیدن صداتون باشم. سلامت باشین.
منم وقت خوبی رو آرزو میکنم و همه اتفاقای خوب.
زنده باشین، بدرود، خدافظ.
خدافظ.
کنسرت ترومپت هایدن در می بمول ماژور رو زیر صدای من میشنوین. یکی از قطعات کلاسیک که درش ساز ترومپت استفاده شده. بسیار بسیار سپاسگزارم از آقای سعید شفیع. به دلیل اینکه گفتگومون اینترنتی بود، قطع وصلی داشت یکم صحبتمون و من از شنوندگان عزیز پوزش میخوام. ترومپت سی بمول که آقای شفیع بهش اشاره کردن جزء سازهای انتقالی هست، یعنی همونطور که توی برنامه های قبل هم گفتم، نوت نویسی برای این ساز یه چیزه و صدا دهندگی این ساز یه چیز دیگه است. در اینجا با هم به وسعت صوتی ترومپت گوش میکنیم. البته همه نوت های قابل اجرا رو این نوازنده که من حالا پیدا کردم که وسعت صوتی رو اجرا کرده اجرا نکرده، اما میشه توی این نمونه‌ای که هست حدود اجرای ساز ترومپت رو، حالا نوتای بمی که داره و نوتای زیری که داره رو میشه به گوش سپرد. با هم دیگه پس وسعت صوتی ترومپت رو میشنویم. بله، این ساز از بم به زیر این چنین بود وسط صوتیش. ما توی گفتگومون با آقای شفیعی بحث سوردین های ترومپت رو داشتیم که البته اون هفته هم گفتم که توی برنامه ترومپت ما بیشتر سوردین ها رو مورد بررسی قرار میدیم. همونطوری که گفته شد، سوردین ها یا برای تغییر رنگ صوتی ساز یا کالر ساوند ساز استفاده میشن، یا برای اینکه صدای ساز در موقع تمرین کمتر باشه. سوردین هایی که ما الان قرار صداشون رو بشنویم و راجبش صحبت کنیم، سوردین هایی هستن که رنگ صوتی ساز رو تغییر میدن. البته همه سوردین ها صدای ساز رو کم میکنن به خاطر اینکه خروجی ساز رو تا حدی میبندن، برای همین طبیعتاً صدای ساز کمتر میشن. اول صدای ترومپت رو بدون سوردین با هم دیگه میشنویم. Hello, درسی که تکرارش کردین. حالا صدای ساز رو با سوردین استریت میوت میشنویم. حالا صدای ترومپت رو با سوردین کاپ میوت میشنویم. سپس صدای ترومپت رو با سوردین هارمون میوت یا واو واو میوت میشنویم که همون صدای واو واو رو میده. دقت کنید بهش. گفتیم که سوردین هارمون میوت یا همون واو واو به دو شکله، یکی یه قیفی داره، بعد اگر نخون اون قیفش رو استفاده کنم فکر میکنم یه کالر ساوند یا رنگ صوتی دیگه ای داره. حالا اون نوع دیگه هارمون میوت رو با هم دیگه میشنویم. این سوردین هارمون میوت توی موسیقی جاز خیلی استفاده میشه. یه فاصله ای میگیریم و برمیگردم. ایران میدونیم که ترومپت توی تعزیه محرم خیلی 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 کاربرد داره و ازش استفاده میشه که بهش اصطلاحاً شیپور هم گفته میشه. حالا با هم
از زمین تا به سما ناله ی تفلان حسین جان به قربان حسین.
هم داریم میشنویم به قسمتی از فرادخانی که نوازندگی ترومپتش رو آقای عباس صالحی انجام دادن. تاریخ تعزیه خیلی مشخص نیست، اما با رسمی شدن مذهب شیعه در زمان صفویه مراسم عزاداری امام سوم شیعیان بسیار رونق گرفت و به تبع تعزیه هم پیشرفت کرد. در زمان قاجار که برای این کار تکیه های زیادی تشکیل شد که بزرگترینش تکیه دولت بود و تجملگرایی هم وارد تعزیه شد، سازهای دیگه مثل نقاره و غیره در کنار سازهای فرنگی در تعزیه به کار می رفتن، ولی کم کم نقارچی ها و کرناچی ها هم در تعزیه کمرنگ شدن و جاشونو به موزیکچی ها و به اصطلاح شیپورچی ها دادن و کم کم تعزیه به شکل امروزی در اومد و ترومپت عضویه که اکثرا جدا نشدنی از تعزیه هست. هرچند در واقع ممکنه که موسیقی هایی که توی تعزیه اجرا میشه به موسیقی تعزیه بی ربط باشه، مثل همین موسیقی های ترکیهی که در کنار موسیقی تعزیه نواخته میشه. یکم دیگه به این تعزیه گوش میکنیم و برمیگردم. برنامه هنر پنجم رو میشنوید از رادیو گوش کن. میتونید نظراتتون رو به آیدی تلگرامی @radiogushkon RadioGooshKon ارسال کنید. اگر که سوالی بود بفرستید، من اگه میدونستم پاسخشو میدم، اگر که میپرسم و در واقع پاسخ رو به هر حال برای شما پیدا میکنم. سبک دیگه ای که ترومپت درش خیلی مهمه، سبک جاز هست. توی ترومپت از سبک جاز بسیار بسیار زیاد استفاده میشه. پیدایش این سبک، یعنی سبک جاز، ساز ترومپت از اهمیت زیادی برخوردار بوده و همراه نوازنده های دیگر سازها قطعات جاز رو اجرا می کرده. چند تا از نوازنده های ترومپت در این سبک رو به صورت تیتروار اسمشون رو میگم که واقعا حیفه که ازشون اسم برده نشه. من دوست داشتم که آیتم داشته باشیم در مورد ترومپت، ولی خب نشد. ولی خب من این نوازنده ها رو به صورت تیتروار میگم و امیدوارم که دوستانی که علاقه دارن برن دنبالش و گوش کنن به ترومپت این نوازنده هایی که اسمشون رو میبرم و قطعا لذت خواهم برد. اولین نوازنده که اسمش رو میخوام بهتون بگم لوی آرمسترانگ هست که در سال 1901 متولد شده و در سال 1971 از دنیا رفته. نوازنده بعدی چت بیکر هست که در سال 1988 از دنیا رفته و آخرین نوازنده که در موردش میخوام صحبت کنم و اسمش رو بهتون بگم، آخرین نوازنده ترومپت، مایلز دیویس هست که سال 1991 از دنیا رفته و الان زیر صدای من قطعه It Never Entered My Mind رو میشنوید که توسط کوینتت مایلز دیویس اجرا شده و طبیعتاً ترومپتیستش خود مایلز دیویس هست. یکم به این قطعه گوش میکنم، البته سولوی پیانو اومد، ولی یه فاصله میگیریم و برمیگردیم. پیانیست این قطعه رو هم خدمتتون معرفی کنم. پیانیست این قطعه رید گارلند هست که یکی از نوازنده های بسیار خوب پیانو جاز هستن ایشون، و امیدوارم که میگم کسانی که علاقه دارند برن و این نوازنده ها رو دنبال کنند و به قطعاتشون گوش کنند. هنر پنجم امشب هم اینجا به پایان رسید. امیدوارم که مفید بوده باشه و ساز ترومپت به خوبی معرفی شده باشه. مرسی که شنیدید. ارغوان هم‌مسی هستم، کارشناس ارشد نوازندگی ساز ایرانی با ساز تخصصی سنتور، ولی خب سازهای ارکستر سمفونیک رو دارم خدمتتون معرفی می‌کنم. بعد مایل دیویس داره ترومپت می‌زنه، یکم بشنویم. توی این قطعه استفاده شده توسط مایل دیویس. تشکر میکنم از شما که شنیدید برنامه هنر پنجم امشب رو. تشکر میکنم از صدا بردار عزیز برنامه سرکار خانم خلیلی. تشکر میکنم، ببخشید توپخ زدم. تشکر میکنم از سید مشتبه مرتضوی بزرگوار که ضبط برنامه رو بر عهده داشتن و این برنامه ها آرشیو میشه توی سایت گوشکن.ir و کسانی که نشنیدن این برنامه ها رو میتونن بشنون. در آخر دوست دارم که یک قطعه جاز رو دوباره با هم گوش کنیم، قطعه I Fall In Love Too Easily که نوازنده ترومپتش چت بیکر هست و همینطور خواننده این قطعه هم خود چت بیکر هست. با هم میشنویم قطعه I Fall In Love Too Easily و خداحافظی میکنم ازتون و سپاس که شنیدید. بدرود. I fall in love too easily. I fall in love too fast. I fall in love too terribly hard for love to ever last. My heart should be well schooled, 'cause I've been fooled. But still I fall in love so easily. I fall in love too fast. Ha ha ha.
should be well schooled, 'cause I've been fooled in the past, but still I fall in love too easily. I fall in love.